أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك، زوجة وصي نبيك، صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بر طبق مذهب شیعه، آب انگور اگر به خودی خود یا به وسیله حرارت جوش بیاد، حتی یک قل بخوره، اگرچه مختصر باشه، خوردن اون آب انگور حرامه. چه مست کننده باشه اونی که جوش آمده، چه مست کننده نباشه. آب انگور میخواد از خود انگور جدا شده باشه یا داخل همون حبه انگور جوش آمده باشه. اختلاف بین فقها از سابق بوده الان هم هست که آیا بعد از این که جوشید، به قول بعضی به خودی، حالا به خودی خود که میگن وز کرده، یا اینکه یه قلی خورده روی آتش، اختلاف هست که آیا این چیزی که الان هست نجس هم هست یا نه. البته در صورتی که مست کننده نباشه این اختلاف هست، وگرنه در صورتی که مست کننده باشه، در این صورت مشهور تقریبا قریب به اتفاق فقها ها قائلن به نجاستش. اما اگر مست کننده نبود، در این صورت فعلی ها بیشتر نظرشون به اینه که نجس نمیشه ولی حرام خوردنش. حالا اگر یه همچین حالتی برای انگور پیش آمد یا برای آب انگور پیش آمد، در صورتی که یا تبدیل بشه به سرکه یا آنقدر جوشید بجوشه، جوشانده شود که دو سوم آب موجودش تبخیر بشه. سابقی ها میگفتن سلسان بشه، یعنی دو سومش تبخیر بشه. وقتی دو سومش تبخیر شد، اون وقت حلال خوردنش، که تقریبا تبدیل میشه به شیره رقیق، شیره انگور رقیق، اون وقت میشه خورد. حتی اگر من فرض میگیرم، نمیگم عالم خارج اتفاق افتاده یا نه، حتی اگر آب میوه ها، آب انگور هایی که مثلا به بازار عرضه میشه به خاطر اینکه مقاومتش در برابر مثلا میکروب ها یا ترش شدن ها و امثال این ها، اگر بر فرض تشخیص بدن که یه قول بخوره دیگه اینجور نمیشه، اگر این چنین بشه اون آب انگور رو نمیشه خورد. عرض نمی کنم اینی که تو بازار هست اینجوری هست یا نیست، فرضشو گرفتم اگر این چنین باشه نمیشه خورد. ولی این نکته مخصوص انگور و آب انگوره، به قوره ربطی نداره که حالت قبل از انگوره، و به کشمش هم ربطی نداره. البته اینو تو پرانتز عرض کنم که در بین صاحبان رساله الان بعضی هستن که در مورد کشمش هم یه همچین نظری رو دارن، منتها به نحو احتیاط نه به نحو فتوا. ولی بیشتر فقها میگن نه، فقط این حکم در مورد انگور و آب انگوره، نه به قبلش که قوره باشه ربط داره نه به بعدش. لذا خانم ها کشمش رو لای پلو میگذارن باد میکنه و خب با اون حرارت به احتمال قوی جوش هم میاد، یا حتی ممکنه بریزن توی آبگوشتی، توی سوپی و اون اینطور بشه بجوشه، او مانعی نداره. یا تفتش ممکنه بدن، بازم مانعی نداره در مورد کشمش، مویز و کشمش. ولی در مورد انگور، اگر انگور بیفته مثلا توی خورشی که داره میجوشه یا توی آبگوشت یا سوپی که داره میجوشه، و به خصوص اون زمانی که متلاشی بشه که معلوم شه آبش اومده داخل این مجموعه، اگر این چنین باشه، گرچه بیشتر آبش آب انگور نیست، ولی در نال باز این موجود باید چی بشه؟ این مقداری که هست باید دو سلسش تبخیر بشه. بعضی سوال میکنن که اگه دو سلس آب انگور میخواد تبخیر بشه، گاهی اوقات هست که خودش از بین میره، خودش میسوزه، طعم میگیره به قول معروف. فقها ها گفتن خب آب بریزه روش، حجمش زیاد میشه، اون وقت این حجم جدید رو بجوشونه که دو سومش تبخیر بشه. این کارو بکنم جایزه. چون فصل قوره هست یا نزدیکه، این نکته رو عرض بکنیم. گاهی هست که قوره رو میریزن توی خورش، اما بعضی از دانه هاش دیگه رسیده. باید حواس خانم ها باشه که این دانه های رسیده توی خورش یا توی سوپ و امثال این ها ریخته نشه. البته در فرضی که نمیدانند که آیا این دانه از حالت قوره بودن تبدیل شده به انگور یا تبدیل نشده، اونجا لازم نیست که دقت بکنن، گرچه اگر دقت بکنن بهتر هست. اما از نظر حکم ظاهر شرع این خورش یا آبگوشت یا سوپی که توش اون دانه مشکوک بین قوره و انگور ریخته شده، او رو میتوانند بخورن. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. دیشب عرض شد که در غیر از محدوده احکام که در اونجا تقلید رو برای ما دین مقدس مشروع دانسته، که معناش هم اینه که شما اگر در یه جایی رسیدی که میشد احتیاط بکنی، امکان احتیاط کردن بود، شما می توانی در صورتی که فقیهی که اعلم از دیگرانه و عادلم هست، همون شرایطی که تو رساله ها نوشتن، این فقیه مراجعه کرده بود به ادله شرعی و تشخیص داده بود که احتیاط در این مورد واجب نیست و فتوا داده بود، فتوای برخلاف احتیاط داده بود، شما می توانید دست از احتیاط برداری و به رأی این فقیه عمل کنی. اما این معناش این نیست که حتما فتوای اون فقیه صحیح و درست و مطابق واقع. خودش هم چنین قسمی پشت حرفش نمیخوره. میگه این حرف من ارزشش اینه که اگر کسی بر او عمل کنه جهنم نمیره. درسته؟ و خود این خیلی مهمه. تلاش فقها ها ابتداءً برای رفع استحقاق عقاب از مکلفینه. توجه کردی؟ اگه به این نقطه دست پیدا کنه فقیه، کلاشو به آسمون هفتادم میندازه به جای هفتم، که یه همچین کاری رو تونسته بکنه. اما حکم واقعی چیه؟ او تو سینه ولی عصر علیه السلام، او ما به اون حکم واقعی دسترسی نداریم مگر خود امام عصر علیه السلام به طریقی که خودش صلاح می داند دل و جان فقیهی یا غیر فقیهی را روشن کند که حکم خدا در این مورد فلان طوره. او دیگه عنایتی است که از اون ناحیه میشه. ولی در غیر احکام تقلید جاری نیست. اینی که عرض میکنم اهانت به فقها نیست. نه خیر، مراجعه کنن عزیزانی که اهل تحقیقن. مسئله 67 از باب مسائل تقلید کتاب عروه مرحوم آسم محمد کاظم یزدی، اول مسئلم اینه: محل تقلید و مورده هو الاحکام الشرعی هم الاحکام الفرعیت العملیه فلا یجری فی مسائل اصول دین. یه بقیه شو نمیخونم، اولش هم اینه. درست؟ مسئله 67 خود فقها هم بیان کردن که مورد تقلید و محلش کجاست. در مسائل اصول دین نیست، در اعتقادات نیست، در موضوعات خارجی هم نیست که از فقیه بپرسیم که آیا الان مثلا این حادثه که الان اتفاق افتاده این چجوریه، از فقیه باید حکم کلی رو سوال کرد، آیا خون پشه پاکه یا نه؟ فقیه میگه پاکه. اما دیگه از جا به بعد این آقای جلالی که باید تشخیص بده که این سرخی که اینجاست آیا اصلا خونه یا خون نیست، یا خون پشه است یا خون پشه نیست. اگر هم خونه، این دیگه تشخیصش با مکلفه. البته محدوده قضاوت حسابش جداست که در محدوده قضاوت قاضی شرع حکم میکنه. خب اینا تو همون مسئله 67 عرب که عرض میکنم هست، عزیزان میتونن مراجعه بفرماین اونجا. خب دیشب یکی از سروران زوال حقوق من که الان هم در خدمتشون هستیم این سوال رو طرح کردن که خب ما در مسائل اعتقادی وقتی میخوایم اونجا تقلید نکنیم باید به معیار کتاب و سنت و عقل فطری حرکت بکنیم. معیار کتاب و سنت وقتی میاد خب ما باز این را باید از فقیه بگیریم، ما که تخصصی نداریم، باید در حقیقت او برای ما این روایات رو بیان بکنه، دستبندی کنه. بنابراین این که گفتید تقلید فقط اونجاست، این چجوری جمع میشه با این مطلب؟ جوابش اینه که مسائل اعتقادی دو دست است. گرچه خود این بحث ممکنه حالت تناسب با منبر نداشته باشه، اما چون سوال دقیقیه و بعضی از عزیزان میدونم که این مطلبی که میگم انشالله میفهمن و به دردشون میخوره، این سوال رو طرح کردم و جواب رو عرض میکنم. اگه برای کسی ابهام داشت حتما بپرسه تا توضیح بیشتری عرض بشه. مسائل اعتقادی دو دست است. یک مسائلی است که باید افراد پیگیری کنند و تحصیل اعتقاد در اون مورد واجب. یه کسی نمیتونه بگه که خب من که نمیدونم آیا این کسی که مسلمان ها معتقدن که پیغمبر اسلامه واقعا پیغمبره یا نه، به من چه؟ اصلا به هیچ کتابی، به هیچ نوشتهی، به هیچ سخنرانی، به هیچ تحقیق، به هیچ من مراجعه نمی کنم. میگم ایشالله که این آقام راست نمیگفته، درا رو ببندم و سرم نزدم پایین کار خودم بکنم، من پیش خدا معذور نیستم. این مورد رو باید تحقیق کنم. اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین تا به امامت امام حاضر و زنده این زمان حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، این اعتقاد واجبه، واجب تحصیلش، باید برن افراد پیگیری کن، سوالم دارن سوالشونو پیگیری کنن تا حل بشه. این اعتقادات همونی که از سابق به ما میگفتن توی عالم بچگی، حالا البته شعرهای دیگه یاد بچه ها میدن، اون وقتا قدیمی ها سلیقه شون اینجوری بود، یاد بچه ها میدن اصول دین پنج بود، دانستنش گنج بود، خلاصه اینو میگفتن، اول یکی باشد خدا میرفت تا آخر. خب الان اجزای دیگه هست، اون اجزای دیگه ضرورت پیدا کرده، اینا دیگه از حد ضرورت خارج شده، ولی همینا تحصیل اعتقادش واجب. و اگر کسی متوجه این مسئله، این نکته بشه و سر باز بزنه، ازش قیامت از او نمیپذیرن و عذرش پذیرفته نیست. اما یک مباحث اعتقادی دیگرم وجود داره که تحصیل اعتقاد ابتداءً واجب نیست. مثلا فرض کنید آقا علائم ظهور ولی عصر علیه السلام چی هست؟ چه حوادثی قبل ظهور اتفاق میفته؟ علائم حتمیه ظهور چیه و اصلا علامت حتمی یعنی چی؟ درست شد؟ اعتقاد به خود امام زمان علیه السلام جز دست اول، اما اعتقاد به این که چه علائمی جز علائم حتمیه است. ظهور سفیانی آیا اصلا این جز علائم حتمیه نیست؟ اصلا سفیانی کیه؟ اسمش عثمان ابن انبسه است نیست و هاکذا. اینا تحصیلش ابتدا واجب نیست، یعنی با اینکه راه پیدا کردن علم در این زمینه برای مکلف بازم میشه، او اگر از این راه نره و براش روشنم نشه، ولی معتقد باشه که واقع امر همونیست که امام زمان علیه السلام بیان میکند، اعتقاد اجمالی داشته باشه که هرچی پیغمبر در این زمینه گفت حق و صدقه، اگر این اعتقاد رو داشته باشه کافیه برای نجات. این دسته دومی، غیر دسته اولی. تو دسته اول من نمیتونم معتقد بشم که هرچه حق و حقیقته، اگه خدا هست منم معتقدم، نیست خب منم معتقد نیست. هر پیغمبری که راستگوه از دم اینطوری، یه عده‌ای بودن همین جوری بودن زمان امام، ائمه ما، اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد یه عده‌ای در مورد شما احتیاط میکنن، اینا اینجوری هن که میگن ما معتقدیم به الامام من آل محمد علیه السلام. هر کی از این خاندان امامه ما همونو به امامت قبول داریم، خیلی کاری به اسمش نداریم. حضرت هم این کافی نیست، او باید منو به امامت بشناسه، به اسم. توجه کردین؟ به اسم. این جزء دست اوله. اما دست دوم، مثل همون مثالی که عرض کردم، علائم ظهور، رجعت، اصلا کسی نداند این رو، تفاصیل مربوطه به رجعت که این رجعت چیه، چه حادثه ایست که اتفاق میفته، جزئیات مسائل مربوطه به معاد. آقا تو برزخ آیا سؤال نکیر و منکر از همه هست یا از بعضی هست؟ بله، تو برزخ سؤال که میکنن حتما نکیر و منکر میان برای همه، یا برای بعضی یا بشیر و مبشر میان. درست؟ مارجب نزدیکه، تو دعای مارجبی که از امام عصر علیه السلام هست همینه، آخر یه دعا هست که خدایا نکیر و منکر رو، همچین بالا غیرتن، بالا غیرتنش من میگم، بالا غیرتن نکیر و منکر رو نفرست، همون بشیر و مبشر، ما حال اون دوتا رو نداریم، این دوتا بیه. آیا این هست؟ نیست؟ درسته؟ آیا از اعمالم سوال میکنن یا فقط از اعتقادات سوال میکنن؟ یا افرادش مختلفن؟ درسته؟ ده ها سوال، من این سوال رو بخوام بگم وقت منبر تموم میشه، راجع به خدا عالم ورزخ مثلا. اینا تفاصیلش، تحصیل این اعتقاد واجب نیست، اما گرچه تحصیل اعتقاد در این دسته دوم واجب نیست، اما اگه آقای جلالی بخواد به یه چیزی اعتقاد پیدا کنه، باید از راه صحیحش بره، همینجوری فکر کنه که این نظر به نظر قشنگتر میاد، که همچین ما بگیم که تو عالم برزخ برای یه عده نکیر و منکر میرن، اون آدم بدا، واسه یه عده آدم های خوب بشیرون، اینجوری مثل که بهتره، با رحمت الهی بیشتر سازگاره. اینجوری بعضی ها تو اعتقادات اینطوری کشیمنی بحث میکنن، نگاه میکنن کدوم برشون چیم بیشتر به نظرشون میچربه، اینطوری اعتقاد میکنه. حق نداره این اعتقاد رو بکنه، حق اگر این اعتقاد رو پیدا بکنه معصیت کرده و خود این گرفتاری داره. درسته؟ عقیده اگه میخوای پیدا بکنی باید بر اساس کتاب و سنت باشه. حالا در اینجا ممکنه سوال خیلی پررنگ بشه، همون سوالی که عرض کردم که آقا این روایاتی که میخواد برای ما این اعتقاد رو ثابت کنه، من که وارد نیستم، درسش رو نخوندم، نمیدونم کدوم روایت روایت معتبر، کدوم روایت روایت معتبر نیست. در اینجا راه حلش اینه که اگر یه مطلبی در اعتقادات روایات متعدد در کتب اصلی اعتقادی داشت، مثل کتاب کافی، کتب مشهور صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، این اگر روایات متعدد داشت که مثلا در بهار زحمت کشیده مرحوم مجلسی اینا رو دسته‌بندی کرده، اگر روایاتش متعدد بود و متناقض و متعارضم نبود، اعتقاد به مضمون اون روایات خالی از اشکال و شبهه است. بلکه اگر یه همچی چیزی شد، اون وقت باید این اعتقاد رو پیدا کنه. این غیر از اون وقتی که یه تک روایت کسی میبینه، توجه کردیم، یه تک روایت میبینه، او رو غیر متخصصش باید توقف کنه، نگه مطلب این چنینه، نه، توقف میکنه. اما اگه یه مضمون مکرر بود، متعدد بود، اگر این چنین بود و مخالفم نداشت، اگر این چنین بود مانعی نداره، میتونه معتقد بشه. بلکه اگر برای او روشن شد که اینجوریه، حق نداره دیگه الان معتقد نشه. اگه برایش روشن شد که این مطلب روایات زیادی داره و بخواد سر باز بزنه از عقیده پیدا کردنش، در اینجا داره معصیت میکنه. پس هم تحصیل عقیده در دسته دوم واجب نیست، یک، دوم هم این که عقیده پیدا کند بی جهت، همینطوری تو روزنامه نوشتن ما اعتقاد کردیم به گزارش بعضی از خبرگزاری ها، درست، یا حتی یا شیخ مفید اینطور فرموده، به قول شیخ مفید هم نمیشه اعتماد کرد، یعنی عقیده پیدا کرد به صرف کلام او، درسته؟ مثلا کسی بیاد بگه من معتقد به صحو النبی هم. چرا؟ چون صحو النبی رو شیخ صدوق و استادش قائل بوده، این مجاز نیست همچی کاری بکنه، درسته؟ ولو یه روایت هم، یکی دو تا روایت هم صدوق آورده، مجاز به این نیست، چون این از اون مواردی است که روایات متعدد بر خلاف داره و بحث اختلافی میتونه یه فرد متدین میگه من در این زمینه هیچ نظری نمیدم، هرچی در واقع هست، درسته؟ هرچی در واقع هست، نمیتونه به عقیده یکی معتقد بشه، به نظری یکی از بزرگان، حتی اگر اون نظر نظر مرجع تقلید خودش هم باشه، چون او این بحث بحث حکم فرعی فقهی نیست، بحث اعتقادی. اگر روایات یک بحثی متعدد بود و متناقض هم نبود، درست شد، اون وقت اعتقاد به مضمون اون روایات واجب میشه اگر به شما برسه، و اعتقاد بر خلاف یا اعتقاد نکردن میشه معصیت و گناه. بحث من میدونم سنگین بود، اما چون سوال یه سوال خوبی بود و من دیدم که اون کسی که سوال خوب میکنه معنیش اینه که خوب بحث رو دقت میکنه، بحث رو عرض کردم و میدونم که بعضی از سروران هم به بعضی از دقایق عرایض من توجه انشالله کردن. خب صلواتی با هم بفرستیم. این روایت رو بخونم و عرض امشبم رو دیگه تمام کنم. به این بحثی که داشتم مربوط نیست. انشاءالله دنباله بحث دیشب رو و شبهای قبل و فردا شب عرض میکنم. فقط یک تذکر بده. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لحب الدنیا صمت الاسماء و ان سماع الحکمه و عمیت القلوب و ان نور البصیره. محبت دنیا اگه به دلی مسلط بشه، گوش دل این شخص از شنیدن حکمت ناشنوا میشه و چشم دل او از دیدن، از داشتن نور بصیرت نابینا میشه. یه حرفی رو یه عده میزنن، میگن آقا انسان ها علل اصول غیر از اونایی که خیلی بدذات و پدر سوخته و شارلاتان و خلصه ناپلئون صفت و نمیدونم هیتلر معاب و آدم های این، غیر از اینا که یه طبقه خیلی استثنائی پست توی انسان ها هستن، بقیه انسان ها علل اصول اینجوری هن. اگه حق رو ببینن در مقابلش چیه؟ حالت پذیرش دارن و قبول میکنن. این سخنیست که گفته میشه. این حرف و دین قبول نداره، نیست اینجور. حق بودن یک سخن کافی نیست برای این که مردمم قبول کنن او رو، اینجور نیست. سوره یاسین رو شاید خیلیتون حفظین، به خصوص آیات اولش. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. پیغمبر، تو اینا رو چه انذار کنی چه نکنی، چه هشدار بهشون بدی چه ندی، هیچ تفاوتی نمیکنه، ایمان نمیارن اینا. انذار تو فقط در یک گروه تأثیر میکنه. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. اگه کسی تبعیت از ذکر کند و در نهان از خدا به واقع خشیت داشته باشه، انذار تو در او اثر میکنه. این آیه دوم خوب نشون میده که قابلیت قابل هم میخواد، فقط فاعلیت فاعل نیست. حق بودن کافی نیست برای تأثیر کردن و پذیرش. چی میخواد؟ یه مایای جدی این طرف میخواد. درسته؟ امیر المومنین علیه السلام میفرماید که اگر قلبی گرفتار حب دنیا بشه، اثرش اینه که کلمات حکمت‌آمیز گوش قلب من خدا نمیشنوه، گوش قلبش نمیشنوه، گوش سرش میشنوه، میتونه تو تکرارم بکنه. درسته؟ در حافظش هم میگنجه، ممکنه خوبم رو منبر تحویل بده بی غلط، ظاهرا من خودم از اونا بی غلط تحویل بده، به عبارات مختلفم میتونه این رو بیان بکنه، تفنن در عبارت بیاره، شعرش هم بخونه، نثرش هم بگه، آیش و روایت رو گاهی دعوا کنه، گاهی بخندونه، اما گوش دل یه حساب دیگه ای داره. فرمود قلبی که گرفتار دنیاست کلمات حکمت رو نمیشنوه، یعنی در قلب او تأثیر نمیکنه و نور بصیرت رو نمیبینه. این اثر حب دنیاست. فرقم نمیکنه زن باشه یا مرد، این زمان یا اون زمان. لذا باید انسان یه خود به حال خودش رسیدگی کنه، ببینه واقعا کلماتی که حق قرآن، سخنان پیغمبر خدا و اهل بیت او در او تأثیر میکنه، یا اینکه وقتی میخوره به او کمونه میکنه. چجوریه؟ اینو باید خوب دقت کن. تأثیر میکنه یا رد میشه از او. اگر اینجوره باید به حال خودش رسیدگی کنه. قلب سالم میدونه چیه؟ اون قلبی که متعادله. اون قلب قرآن توضیح میده، میگه انما المؤمنون، آیه دوم سوره انفال، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. مؤمن اون کسیه که وقتی یاد خدا میرود قلبش به حالت وجل میفته، به حالت ترس میفته، تأثیر میکنه در قلب. قلب متعادل اینه، مؤمن اینه، مؤمن اینه. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمان. آیات خدا که بر او تلاوت میشه ایمانش اضافه میشه. توجه کنید، چه خودش تلاوت کنه چه تلاوت بشود. آیا در من یه همچی چیزی هست یا نه؟ انما هم حسر دیگه، ولی یعنی مؤمنین منحسرن، اینا بقیه تکلیف کارشون خودشون بدونه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین اونایی هن که در مقابل یاد خدا قلبشون انعکاس نشون میده و در مقابل تلاوت آیات الهی ایمانشون افزایش پیدا میکنه. اگر به قلب حب دنیا مسلط بشه این چنین نمیشه، خیلی با مقاومت میشه. هر چی بهش گفت این کلمات این آیات میرسه، تأثیرش در او میشه تأثیر صفر. به خدا پناه ببره. عرض امشبم تمام. السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. خود فاطمه سلام الله علیها روایتی بلندی است که نقل فرموده که توی اتاق پیغمبر خدا بودن، امیرالمؤمنین هم بود، منم بودم، زنان پیغمبر هم بودن، شاید بعضی دیگه هم داره که بودن. یه دفعه حالت وحی به پیغمبر خدا دست داد. پیغمبر فرمود این جبرئیل است، به من دستور میدهد، به من میگوید دستور بده همه از اتاق خارج شن الا علی، همه از اتاق رفتند. حضرت زهرا میفرماید که من در پاشنه در وایسادم، نه داخل نه خارج، و میشنیدم سخنان رو، بقیه رفتن و نمیشنیدم. پیغمبر خدا فرمود که یا علی این جبرئیل است، با میکائیل، با گروهی از ملائکه آمدند، به من میگن که از تو من باید تعهدهایی بگیرم. باید یه تعهدایی بده. حاضری؟ امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله هر چی باشه حاضره. یا علی، جبرئیل میگه خدا تو رو سلام میرساند و از تو میخواد که به پیغمبرش تعهد بدی که بعد از پیغمبر خدا هر چه با تو کردند باید صبر کن. امیرالمومنین عرض داشت رسول الله حاضر. فاطمه خودش داره بیان میکنه سلام الله علیها، یه جبرئیل تکرار کرد حق خلافت تو میبرد، خمس مربوطه به شما رو غصب میکنه و حرمت ناموس تو رو هم میشکنه. امیرالمومنین عرض کرد باشه. تأکید شد یا علی، حتی اگر به ناموس تو، به حرمت ناموس تو رو شکستند و به همسر تو تعرض کردند باید صبر کنی. فاطمه خودش می فرماید تا این سخن رو تکرار کردن امیرالمومنین علیه السلام با صورت روی زمین افتاد. وقتی به هوش آوردن امیرالمومنین رو، فرمود یا رسول الله با همه اینها باز هم من تعهد بدم. عرضه بدارم یا امیرالمومنین، فقط شنیدی که حریم فاطمه تو را مورد تعرض قرار می‌دهند و نتوانستی تحمل کنی و این چنین حالتی به تو دست داد، چه گذشت بر قلب مقدست اون زمانی که فریاد همسرت بلند شد یا ابتا هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک؟ چه گذشت بر قلب نورانی تو اون زمانی که فریاد زد یا فزت و خزینی فوالله لقد قتل ما فی اخشان؟